بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی انواع الادراکات. اعلم ان انواع الادراک اربعه: احساس و تخیل و توهم و تعقل. در اینجا می‌پردازند به اقسام ادراک. تعریف تقسیم معروفی است که حکما برای ادراک می‌کنند و می‌گن ادراک چهار قسم تحقق پیدا میکنه: یا به صورت احساس است، یا به صورت تخیل، یا توهم، یا تعقل. این کلام در بین مشائین معروفه و چنین برداشت میشه که غیر از این چهار قسم هیچ نوعی دیگه برای ادراک وجود نداره. لذا ابتداعاً سوال مطرح میشه که آیا علم حضوری، علم شیب نفس را شما چگونه داخل در این اقسام میدونید یا اونو قسم زائدی میدونید؟ معمولاً اونا در مورد علم بشه تعبیر تعقل را به کار میبرند. در بحث های دیگه هم که میگن شیء علم به ذات خودش داره، میگن یعقل و ذاته. و درست این حیثیت علم حضوری و حصولی را از هم تفکیک نکردند. به هر حال حقش این است که اول ما علم را تقسیم کنیم به حضوری و حصولی و بعد بگیم علم حصولی چهار قسم است و علم حضوری اصلا از مقسم اینها خارج، اون نه احساس است و نه تخیل و نه توهم و نه تعقل. تعقل هم علم حصولی است، منتها به جهاتی ممکنه این کار انجام نگرفته باشه. مشائین چون علم به نفس را هم تعبیر تعقل می کنن، اینه که وقتی میگن قسم چهارم تعقل هست، میگن شامل علم به نفس هم میشه. یعقل شیء، یعقل ذاته. و ایشون چون تعقل را در واقع علم حضوری می دونن، یعنی علم حضوری به موجود مجرد، پس این لازمش این نیست که ما یک قسم علایده‌ای اثبات بکنیم.
چون نظریه مشاک وارد میشه، تعقل یک مفهوم کلی است، در حالی که
یک موضوعی کلیت نداره. حالا منظور در اصطلاح ممکنه در تعقل بگن که اونجا هم رو که ما تعقل که میگیم شامل اون علم شیء به نفس هم میشه. حالا اونجا علم چگونه به کلی تعلق میگیره یا نه، ممکنه کسی حالا دفاع بکنه، میگه کلی که میگیم یعنی کلی طبیعی، طبیعت لا کلی ولا جزئی، در عقل که میاد میشه کلی، ولی در خارج همون طبیعت کلیه هست که متصف با امر موجود خارجی است، یعنی وجودش با وجود جزئی موجود است. منظور از ادراک کلی یعنی ادراک کد طبیعه. اینجا هم شیء یعقل و ذاتهو یعنی یعقل و نفس طبیعتی. حالا اینهای توجیهاتیست، برزور توجه به اینه که این انواع ادراکاتی که ذکر شده اینه حالا علم حصولی است. علم حصولی را اصلا ما باید از مقسم جدا کنیم. خب حالا این چهار قسم را تعریف میکنیم. میفرمایند که در مورد احساس که ساده ترین ادراکات ما هست و آشناترین ادراکات ما، وقتی ما علم به یه چیزی پیدا می‌کنیم، ولو اینکه ابتداعاً تصور می‌کنیم که خود اون شیء را درک می‌کنیم، ولی در حقیقت صورتی از او را درک می‌کنیم، نه خودش. وقتی حاس با محسوس مواجه میشه، این قوه حاس ما بالقوه می‌تواند اون محسوس را درک کند، ولی وقتی حاس بالفعل میشه که یک اثری از اون محسوس در قوه حاسه ما حاصل بشه، تا هیچ تأثیر و تأثری بین حاس و محسوس انجام نگرفته باشه، ادراک حسی هم تحقق پیدا نمی کنه. حاس بالقوه است، احساس بالقوه موجود است در اینجا، نه بالفعل. وقتی احساس بالفعل تحقق پیدا می کند و حاس ما حاس بالفعل و محسوس ما محسوس بالفعل میشه، که بین محسوس و حاس تأثیر و تأثری حاصل بشه، اثری از محسوس در حاس حاصل بشه. خب این اثر که حاصل میشه آیا هر جور اثری باشه؟ فرض بفرمایید اگر حرارتی از شیء خارجی به چشم ما منتقل بشه، این باعث رؤیت میشه؟ نه، هر جور تأثیر و تأثیری که موجب رؤیت نمیشه، بلکه باید یک اثری باشد که مناسبت داشته باشه با محسوس، حکایتی داشته باشه از محسوس. ولی زمان میگیم صورت محسوس باید اندل خاص حاصل بشه، در قوه حاصل تعقب پیدا کنه تا ادراک حاصل بشه. پس احساس هم حتی به ذات شیء خارجی بلاواسطه تعلق نمیگیره، بلکه بین حاس و محسوس یک ارتباطی برقرار میشه، محسوس تأثیری در ها قوه حاس میگذاره، اثری که مناسب ما محسوس است در قوه حاس حاصل میشه که ما اسمش میذاریم صورت. و مدرک بالاصاله و مدرک بلا واسطه ما همون صورت است. اون وقت در مورد احساس این صورت همراه هست با ماده خارجی. وقتی ماده خارجی حاضر هست و چنین اثری را در قوه حاس ما میگذاره، این را اسمش میذاریم احساس. پس در اینجا حضور ماده هست، ماده ای که صفات خودش را داره، از کمیت خاص، کیفیت خاص، وضع خاص، همه این صفاتی که لازمه شیء مادی هست اینا را داره و حاضر. فقط چیزی که هست اینه که باید از این شیء محسوس صورتی اندلحاظ حاصل شود. این صورت البته این شیء خارجی نیست، یک نوع چیزیست که از شیء خارجی انتزاع میشه. این انداز تجرید در مورد احساس هم ضرورت داره، ولی شرایطش که ماده باید حضور داشته باشه و با اوصاف و عوارض خاص خودش باشه، اینها هست. ادراک دیگری داریم مشابه با ادراک حسی، یعنی همه خصوصیات که در ادراک حسی هست در اونم هست. صورتی است دارای کمیت خاص، کیفیت خاص، ولی دیگه حضور ماده خارجی شرط نیست. ولی اون ماده خارجی هم از بین بره، باز این ادراک هست. با ادراک حسی از نظر خصوصیات فرقی نمی کنه، فقط یک شرط کم داره. در اونجا باید علاوه بر این که این صورت شیء حاصل بشه و دارای کمیت و کیفیت و وضع خاص باشه، علاوه بر این می باید مادهش هم حضور داشته باشه. ولی در مورد ادراک خیالی دیگه حضور ماده شرط نیست. پس در اینجا در واقع دو تا تجرید انجام میگیریم. قسم دیگری از ادراک داریم ما که در واقع به قول ایشون یک ادراک کلی است، منتها کلی است به شرط این که نسبتی با شیء جزئی داشته باشه. اینا اسمش میذاریم ادراک وهمی، مثل ادراک مثلا محبت، عداوت. گوسفندی که گرگ را میبینه و میترسه، این احساس عداوتی که در خودش میکنه، این احساس کلی عداوت هست که نسبت دارد به این گرگ خاص. پس این در اینجا تجرید بیشتر حاصل شده، شده یک ادراک کلی، منتها باز هم هنوز پاش به جزئی بنده، نسبتی به جزئی دارد. ادراک عداوت کلی این غیر از اون احساس عداوتی است که نسبت به این گرگ خاص حاصل میشه. ادراک وهمی اینه، باید اون مفهوم عداوت است به اضافه انتساب به این گرگ خاص. این میشه ادراک وهمی. ولی در اینجا نه ماده در اینجا شرطه، نه کمیت، نه کیفیت و شرایط خاص مادی، هیچ کدوم از اینها دیگه لازم نیست. فقط همین انتساب به یک شیء مادی و جزئی شد. اگه هیچ کدوم از اینها نبود، این انتصابم نبود، اون وقت میشه ادراک عقلانی. پس ما چهار جور ادراک داریم که در هر کدوم یک نحو تجریدی هست. تجرید کامل در ادراک عقلی است، ضعیفترش در ادراک وهمی، ضعیفترش در ادراک خیالی و ادنا تجرید در ادراک حسی است. بعد در مورد وهم اشاره میکنن به اون قولی که مختار خود ایشون هست، چون درباره ادراک وهمی بحث‌های زیادی است که این چه نوع ادراکیه. ایشون میفرمایند در واقع وهم با ادراک وهمی با ادراک عقلی جز بدون با این اضافه تفاوتی نداره. بنابراین ما میتونیم تعبیری بکنیم یکی که اصلا وهم عقل متنزلی است، عقلی است که از مرتبه خودش اندکی تنزل پیدا کرده، این شده قوه واهمه. قوه واهمه چیزی غیر از عقل نیست، منتها نه در اون سطح عالیش که همه تجریدات به کلی حاصل شده و دیگه هیچ ادراک انتصابی به یک شیء جزئی هم نداره. نه، عقل باید یه مقداری تنزل پیدا کنه از مقام خودش و ارتباط با یک جزئی پیدا کنه تا بشه ادراک وهمی. فرق بین ادراک عقلی و وهمی را به این صورتیشو میذارن و میگن بنابراین فرق اساسی بین ادراک وهمی و ادراک عقلی نیست، تنها به این است که آیا این اضافه را داشته باشه یا نداشته باشه. پس در حقیقت اون ادراکاتی که تفاوت جوهری با هم دارن، تفاوت ذاتی دارن، سه قسمن: ادراک حسی و ادراک خیالی و ادراک عقلانی. اون تا که ادراک عقلانی یکی تعقلش، مرتبه تعقلش ضعیفه، هنوز به کلی قطع رابطه با ماده خارجی نکرده، اون میگیم وهمی، و اگه به کلی قطع کرده باشه میگیم عقلی. خب این روی این که سه قسم میکنند ادراک را نظر دارن، میگن این سه قسم ادراک ما متناظر هست با سه قسم عوالم وجود. عوالم وجود سه عالم هستند: عالم مادی و عالم مثالی و عالم عقلی. ادراک هم همین نظیره، یعنی مثل مراتب نفس است که نسبت به عوالم کلی وجود سنجیده بشه. ادراک حسی مال مرتبه نازله نفس است، ادراک خیالی مال مرتبه متوسط و ادراک عقلی مال مرتبه عقلانی نفس. پس هم در عالم خارج ما سه عالم کلی داریم، در عالم نفس هم سه عالم جزئی داریم. در واقع این ادراکات متناظر هست با عوالم کلی وجود. یه همچو بیانی را ایشون دارن. مرحوم آقای طباطبایی در مورد ادراک حسی و خیالی اشکال میکنن که اون فرقی را که شما بین ادراک وهمی و عقلی گذاشتید، در واقع ادراک حسی و خیالی هم همینجوره. ادراک خیالی هم با ادراک حسی ماهیتاً فرقی نداره، فقط یه وقت مادهش حضور داره یه وقت نداره. پس در واقع باید ما بگیم دو قسم ادراک داریم ما، یه نوع ادراک حسی داریم، یکی هم ادراک عقلی داریم. ادراک حسی و خیالی وقتی حضور ماده هم باشه با هم تفاوت پیدا میکنن با ادراک تخیلی. ادراک وهمی هم وقتی شما میگید وقتی انتصاب با جزئی پیدا بکنه میشه وهمی. ولی در این باره یه اشکالی داره، میگن هر ادراک عقلی وقتی انتصاب به جزئی پیدا میکنه این وهمی نمیشه. مثلا انسان یه مفهوم کلی است، حالا انسان رو شما انتصابش بدید به زید خاص، میشه ادراک وهمی؟ هر کلی هم با نسبت به جزئی پیدا کردن وهمی نمیشه. این هم در واقع یک مناقشه دیگری است که در تعبیر ایشون میشه کرد، یعنی در این تقسیمی که ایشون ذکر کردن. اما بحث در مورد این که ادراک وهمی واقعا این چه جور ادراکی است و آیا عقل متنزل از وهم یا نه و اینا، بحث ساده ای نیست و متاسفانه در کتب قوم هم مبسوط و مشروح و اینها بیان نشده. و ادراک وهمی، توهمی، قوه واهمه، متوهمه، اینا به صورت‌های مختلفی ذکر شده. معلوم نیست که این را یه قوهی می‌دونن که تصورات رو درک می‌کنه یا تصدیقات هم رو بهش نسبت می‌دن. معروفه که مثلا در حیوانات میگن به جای قوه عاقله که تشخیص مسائل و مفاسد میده، قوه واهمه هست که اونجا کار قوه عاقله رو انجام میده. کانه قوه واهمه تصدیق هم داره غیر از مسئله تعقل. اون وقت آیا در مورد مثلا گوسفندی که مثلا گرگ را عداوت را نسبت به گرگ درک میکنه، یعنی مفهوم کلی عداوت را با قید این که در گرگ موجود است، این میشه اون ترس، اون احساس دشمنی، اینه اونی که موجب ترس میشه، موجب فرار میشه، یا نه اصلا این یه نوع ادراک دیگری است؟ ما احتمال قوی میدیم که یا یه خود بیش از احتمال، که مسئله ادراک وهمی یک نوع ادراک حضوری است و اصلا از مقسم ادراک اصولی خارج، یک حالت وجدانی است مثل احساس عداوت، محبت، سایر چیزهای دیگه، یک کیفیت نفسانی است، البته کیفیت علمی است مثل شوق، مثل اراده، مثل سایر اقسام کیف نفسانی، و اینا را اصلا جزء انواع ادراک نباید شمرد. اگر اونجا ادراک بگیم، باید بگیم درک حضوری این حالت نفسانی است و نه عقل متنزل است و نه قوه خاص دیگری. فی انواع الادراکات، اینو تفصیلا در تعلیقه نهایی بحث کردیم، ما اگر دوستان مایل باشند اونجا میتونیم مراجعه کنیم. اعلم ان انواع الادراک اربعتون، احساس و تخیل و توهم و تعقل. فل احساس ادراک للشیء الموجود فی المادة الحاضرة عند المدرک علی هیئات مخصوصة به محسوسة معه من العین و المتا و الوز و الکیف و الکم و غیر ذلک. تعریف طولانی شد. احساس این است که چیزی که در ماده‌ای موجود است ما اون را بیابیم. کدوم ماده؟ اون ماده‌ای که حاضر عند المدرک است. عند المدرک اینجا اعرابش هم گذاشته، بعد از هرگز یه اعراب گذاشته، اونم غلط. علی حاضرت عند المدرک، ماده باید پیش مدرک حضور داشته باشه. این شیئی که در این ماده موجود است، این را علی هیئات حل خاصه درک کنیم، یعنی با همون خصوصیات و عوارض مشخصه‌ای که دارد، که اونها این پنج چیز است: عین و متاع و وضع و کیف و کم. اگر ما این شیء را با این خواصش درک کردیم، و احیانا اگر چیز دیگری هم از لوازم مشخصش باشد، اون وقتی میشه ادراک حسی. بعض هذه صفات لا ينفك ذلك الشيء عن امثالها في الوجود الخارجي ولا يشاركه فيها غيره. بعضی از اینها هستند که هیچ وقت از موجود خارجی انفکاک ندارند و از مشخصات شیء هستند، ولی ذا گاهی گفته میشه که اینا از عوارض مشخصن. در بحث تشخص هم اقوالی هست که گاه بعضی ها قائل هستند به اینکه تشخص به وسیله زمان حاصل میشه، بعضی ها به کمیت کیفیت اینا گفتن، به خاطر اینه که دیدن اشیاء مادی از اینا انفکاک ندارن. ولی خب طبق نظر سر متعلین میدونید که اینا عوارض مشخصه گفتن مسامحه هست، اینا علامات تشخصند، تشخص به وجود است نه به وسیله این عوارض. اینجا هم لذا میگن لا ینفک و انها، نمیگن مشخص هست، میگن بعضی از اینها هستن که انفکاک ندارن از وجود خارجی شیء مادی. ولا یشارکه فیها غیره، به همین دلیل است که مشخص نامیده شدن، گفتن مشخصن چون گفتن مخصوص همینه، شریک نداره دیگه. این مثلا مکان خاص شیء، اون مکانی که این شیء درش هست، در این مکان هیچ چیز دیگری نمیتونه وجود داشته باشه. لکن ما به الاحساس و المحسوس و به ذات و الحاضر و به ذات عند المدرک هو صورت ذلک الشیء. درسته که باید این ماده با جمیع خصوصیاتش حاضر باشد عند المدرک و مدرک اون را بیابد، اما آیا خود او را مییابد؟ این لاکن استدراک این مطلبه که وقتی گفتیم این ماده حضور دارد و مدرک اون را مییابد، معناش این نیست که این ادراک به نفس اون ماده خارجی تعلق میگیرد. لاکن ما به الاحساس، اونی که به وسیله او احساس حاصل میشود، ول محسوس و به ذات، این عبارتون اخراش، اون چیزی که ذاتن احساس میشود اولا مورد ادراک حسی قرار میگیرد، ول حاضر و به ذات اندل مدرک، اونی که ذاتاً اندل مدرک حاضر است خود اون شیء خارجی نیست، بلکه هو صورت ذاتش. اونی که در مدرک حاضر است و اندل مدرک حقیقتاً هست، صورت شیء خارجی است نه خود اون شیء خارجی. شما خورشید رو در آسمان میبینید، بین خورشید تا شما فاصله زیادی است. اون اندل مدرک ها حضور نداره، اونی که حضور دارد اندل مدرک صورت خورشیده. و ذالک، حالا این به چه دلیل؟ که حتی ادراک حسی هم به خود محسوس تعلق نمیگیره، ابتداعا به صورت تعلق میگیره و از راه صورت هست که ما منتقل میشیم به محسوس خارجی. لأنه ما لم يحدث في الحاس اثر من المحسوسات فهو عند كونه حاسا بالفعل و كونه حاسا بالقوه على مرتبه واحده. خب چشم از تو فرض کنید صندلی در مقابلش، کی من این صندلی رو میبینم؟ اون وقتی که صندلی اثری در چشم من بگذاره. اگه هیچ اثری نباشد، یا حالا چیزای ساده تر بگیم، لمس مثلا، یا حرارت چیزی رو که درک میکنم، اگر اون شیء خارجی موجب این نشه که من یک تأثری از اون پیدا بکنم، ایش وقتون رو درک نمیکنم. کی درک میکنم سردی این را، گرمی این را، حرارت این را، که یک تأثری از اون پیدا کرده باشه. و الا من حاس بالقوه هم و اونم محسوس بالقوه. کی حاس بالقوه میشود حاس بالفعل؟ محسوس بالقوه شیء خارجی که محسوس بالقوه است، کی میشود محسوس بالفعل؟ وقتی در حاس اثری بگذاره، یه رابطه بینشون برقرار بشه. مالم یحدث فی الحاس اثر من المحسوسات فهو عند کونه حاسا بالفعل و عند کونه حاسا بالقوه الا مرتبه واحده. فرقی نمیکنه چه حاس بالقوه، چه حاس چطور شد که از بالقوه بودن خارج شد، شد بالفعل. اگه هیچ اثری اون وقت تا اثری حاصل نشده بود، حاس بالقوه بود. حالا مگه اثری حاصل نشده باشه، خب بازم باید حاصل بالقوه باشه، بس تو شد شاهد حاصل بالفعل شد. خب بگید خیلی خوب، حالا اثری حاصل میشه، هر اثری، هر گونه اثری باشه یا نه، یک اثری باشد مناسب با اون چیزی که محسوس به ذات است، با اون درک من. یجب اذا حدث فیه اثر من المحسوس ان یکون مناسبا له، نه هر اثری. اثر بی مناسبت را فرض فهمید، اگر حرارتی از شیء خارجی به چشم منتقل بشه، این موجب رؤیت نمیشه. لانه ان کان غیر مناسب لماهیته لم یکن حصوله احساسا بهی. این جور احساس را، اون که چشم باید اون احساس داشته باشه، دیدنه. صرف اینکه حرارتی از اون منتقل شده، این که موجب دیدن نمیشه. فیجب ان یکون الحاصل فی الحس صورته متجردتن عن مادتهی. پس اون چه در حس حاصل میشه صرف یک اثر، هر اثری باشد نیست، اون اثریست که حاکی باید از مؤثرش. همینه که تعبیر میکنیم به صورت. فرق صورت با اثرهای دیگه این است که این اثریست که میتونه مؤثر خودش را نشون بده. پس باید یک صورتی باشد که از مادهش جدا شده و آمده در حس. اگر از مادهش جدا نشده بود و دارای ماده هم بود، که در حاس حاصل نمی شد. لکن الحس لا یجرد حاضر صورت تجریدن تامن. بالاخره تجرید و مای حاصل شده، ولی نه تجرید کامل. برای اینکه باز کمیتش، کیفیتش، وضعش، سایر چیزهاش محفوظه. تا اینجا شد توضیح ادراک حسی. قسم دوم تخیل بود. و تخیل ایزن ادراک لذالک شی مر حیات المذکوره. تخیل با احساس در این جهات تفاوتی نمی کنه، کش همون شیئی است که دارای حیات خاصی است از کم و کیف و سایر صفات. الا فقط فرقش در حضور ماده است. و تخیل ایزن ادراک کن لذالک شیء مال حیات المذکوره لان الخیال لا یتخیل الا ما احس به. باید اول ادراک حسی حاصل بشه تا تخیل حاصل بشه. پس همه اون چیزهایی که در احساس شرط بود مقدمه ایست برای ادراک خیالی. لکن فی حالتی حضور مادتیهی و عدمها. احساس و تخیل فرقشون در این است که ماده حضور داشته باشه یا نداشته باشه. اگه داشته باشه میشه احساس، اگه نداشته باشه میشه تخیل. پس تخیل نزدیک احساس هست، فقط فرقش حضور و عدم حضور ماده است. قسم سوم از توهم. بله؟ نه نه نباشه. در ادراک خیالی ماده حضور ندارد. ممکنه حضور اگه داشته باشه، یعنی حضوری که مثل در خاص بالقوه بود، حضور غیر مؤثر. منظور حضور مؤثر است. حضور داشته باشد و اثر هم داشته باشه. یا اگه حضور داره اثر نداشته باشه، این باز ادراک حسی نمیشه. اگر مسبوق به یک ادراک حسی است میشه خیالی، و الا اصلا ادراکی تحقق پیدا نمیکنه. پس ادراک حسی با حضور ماده و حضور مؤثر که اثری در حاس ببخشد، این میشه ادراک حسی. این ادراک حسی زمینه را فراهم میکنه برای ادراک خیالی. ادراک خیالی اون وقتی است که این حضور مؤثر نیست، یا غایب شده نیست اصلا، و یا اگر هست تأثیری ندارد در حاس، ولی مسبوق به ادراک حسی حتما باید باشه. قسم سوم از توهم، ادراکن لمعنن غیر محسوس. در توهم ما یه چیزی را درک میکنیم که محسوس نیست. محسوس نیست یعنی معقول است، بل معقول. حالا این محل کلامه که اگه صرف این که چیزی گفتیم ادراک حس مدرک حسی نیست، حتما باید معقول باشه یا نه. ادراک امر غیر محسوسی است بلکه معقول است. نه تنها محسوس نیست، بلکه اون معنایی که توهم میشه یک امر معقول است. ولی این امر معقول را لا یتصوره کلیاً بل مضافاً الی جزئیاً. اون امر معقول و نامحسوس را به صورت کلی درک نمی‌کند، بلکه به صورت مضاف به جزئی. ولا یشارکه غیره، در این ادراک اون خاصیت جزئیت و شخصیت محفوظه، مشارکت غیر درش نیست، به خلاف ادراک عقلی که مشارکت درش هست. این عدم مشارکت به خاطر همون اضافه به امر شخصی است، چون ارتباط با اون شیء خارجی دارد مشارکت غیر حاصل نمی شود، و الا فی حد نفسه ابایی از مشارکت ندارد به نظر ایشون. ادراک وهمی میگن اگر ذاتن ابایی نداره از این که شامل غیر هم بشه، ولی چون انتصاب دارد به شیء جزئی، این مانع میشه از این که شامل غیر بشه. اینم شد توهم. و تعقل هو ادراک الشیء من حیث ماهیتی و حده، لا من حیث شیء آخر، فقط از لحاظ ماهیت. سواء اخذ وحده او مع غیره من الصفات المدرکه علی هذا النوع من الادراک. ممکنه شما خود ماهیت را به همین صورت کلی تعقل کنید، ممکنه ماهیت را با یک ماهیت دیگری، ماهیت جوهری را همراه با یک ماهیت دیگری شما با ماهیت عرضی، ولی اگر به صورت کلی باشد میشه ادراک عقلی. فرض کنید جسم مطلق با بیاض مطلق را شما با هم درک بکنید، این از کلیتش خارج نمیشه، به شرط اینکه همین نحوه از ادراک باشد، یعنی ادراک تجرید شده ای که قابل مشارکت غیر هست. این تموم شد. پس اقسام ادراک و تعریفاتش به حسب نظر ایشون تا اینجا تمام شد. بعد یه مطلبی نتیجه گیری میکنن که با توجه به این تعریف هایی که کردیم برای اقسام ادراک، شما میبینید در هر ادراکی یک نحو تجرید وجود دارد، منتها تجرید تفاوت پیدا میکنه از لحاظ ضعف و شدت. کل ادراکن لابد فی من تجریدن فهذه ادراکات مترتبتون فی تجرید، مراتب تجرید فراهم میکنه. اول با این که تجرید شده، یعنی خودش یه خارجی نیست، یه صورتی ازش گرفتیم، ولی مشروط به سه چیز است. حضور الماده عند آلت الادراک، ماده اول باید باشه، و اکتناف الحیات کم و کیف و سایر صفات مشخصش هم باید باشه و کون المدرک جزئیاً، این سه تا شرط اگر باشه ادراک میشه ادراک حسی. قسم دوم که تخیل باشه، دو تا از این شروط را داره، مجرد عن شرط الاول، دیگه حضور ماده نمیخواد، اما اینکه باید توأم با خصوصیات مشخصه، عوارض مشخصه باشد و مدرک امر جزئی باشد، این دوتا را داره. و ثالث که ادراک وهمی باشه، مجرد عن الاولین، حضور ماده و وجود حیات مشخصه، هیچ کدوم از اینا را نمیخواد. و رابع که ادراک تعقلی باشه، مجرد عن الجمیع، هیچ کدوم از این شروط ها نمیخواد. این هم یه مطلب که استنتاج شد از این تعریفات، که در واقع همیشه ادراک توأم با یه نوع تدریجه تجریده، منتها مراتب تجرید فرق میکنه از لحاظ ضعف و شدت، و نشانش وجود این شروط و عدم وجود این شروطه. مطلب دیگری که مال خود ایشونه، دیگران نفرمودن، این است که ادراک وهمی نوعی از ادراک عقلی است به اضافه نسبت به جزئیات، پس تفاوت ماهوی ندارند. اعلم ان الفرق بین الادراک الوهمی والعقلی لیس بالذات، پس این تقسیم در واقع تقسیم جوهری نیست، تفاوت بین این دوتا تفاوت به امر خارج از ذات است، بل به امر خارج نه، و هو الاضافه تو الال جزئی و عدمها، اگر اضافه به جزئی داشته باشه میشه توهم، اگر نداشته باشه میشه تعقل. چون اینجور شد فرق اساسی بین ادراک وهمی و ادراک عقلی نیست، فبل حقیقه الادراک و سلاست و انواع، اونایی که با هم تفاوت جوهری دارن سه قسمن، احساس و تخیل و تعقل. و این سه قسم ادراک نظیر این است که عوالم وجود سه قسم هستن، کما ان العوالم سلاستون، عالم عقلی و عالم مثالی و عالم مادی. والوهم کأنه عقل ساقط عن مرتبته، این که میگیم قوه واهمه، این گویا همون عقل است که از مرتبه خودش تنزل کرده. این هم یه مطلب که نظر خاص ایشون در مورد ادراک وهمی است و معروفه که سر و متعلقین معتقد است که قوه واهمه همون عقل متنزل است، عقل ساقطون هم مرتبته، این تعبیری است که مخصوص ایشونه در باب قوه واهمه کرد. باز برمیگردن به این که همه ادراکات یک نوع تجریدی و نزعی درش هست، حقش این بود که اون دوتا مطلب را به دنبال هم می آوردند. اینجا این مطلب فاصله شد که ادراک وهمی همون ادراک تن. به هر حال کل ادراکن یحصل بهی نزع لحقائق الاشیاء و ارواحها عن قوالب الاجسام و هیاکل المواد. مواد مثل هیکلی است، مثل یک قالبی است که روح معنا درش دمیده شده. ما هر قدر بتونیم این روح را کاملا از قالب جدا کنیم، ادراک به تعقل نزدیکتر میشه و به حقیقت شی بیشتر ما میرسیم. اما وقتی در این قالب‌ها، در این قالب‌های جسمانی فرو رفته و جدا نشده از این قالب‌های جسمانی، سایر انواع ادراک از قبیل احساس و تخیل درش حاصل میشه. خب مثلا اگر یک کسی سوال کنه که همین مفهوم قالب و مفهوم جسم اینا رو چطور درک بکنیم، ما اینم یه قالبی دارد که از اون قالب باید نزع بشه. فصورت المحسوس منتزعت عن الماده نزعا ناقصا، صورت ماده، صورت حسی از ماده کنده میشه اما یک نزع ناقصی است و لذا مشروط به حضور ماده است. از صورت خیالیه منتزعتون نزعا متوسطا، صورت خیالی نیمه کنده میشه، درست ریشکن نمیشه. ولی هازا تکونو فی عالم بین العالمین، عالم محسوسات و عالم معقولات، عالم مثال متوسط بین العالمین است، ادراک خیالی هم انتساب به اون آدم داره. و صورت العقلیه منتزعت و نزع تام، اما صورت عقلانی کاملا از ماده کنده میشه و لذا ادراک حقیقیه، به حقیقت و شیء تعلق میگیره. بعد میفرمان این نزع و اینا رو که به کار میبریم ما، این در صورتی است که بخواهیم از شیء مادی این ادراکات رو داشته باشیم. اگر بخواهیم ادراک خیالی از شیء مادی داشته باشیم، شیئی دارای ماده هست ما بخواهیم از ماده بکنیمش، یا ادراک عقلی از شیء مادی داشته باشیم، انسان، زید، این ماهیت انسانیش در ماده است، اگر بخواهیم ادراک عقلی داشته باشیم باید بگیم از ماده بکنیم کامله. اما اگر یه چیزی باشه که اصلا در ماده نیست، خودش اصلا موجود عقلانی است، اون دیگه احتیاج به نزع نداره، بلاواسطه عقل ما با اون وقتی ارتباط پیدا میکنه خود او را مییابد، دیگه احتیاج به نزع نداره. ادراک خیالیش هم اینطور، اگر ما با صور مثالی نفس ما ارتباط پیدا بکنند، خود اون صورت موجود مثالی را مییابد، نه اینکه بخواد اون صورت را از عالم ماده نزع کند. حازا این که گفتیم در ادراک یک نوع نزعی حاصل می شود، این اذا کانت الصور مأخوذتن عن المواد، ما بخوایم یک منشأ ادراکمون یه شیء مادی باشه، اون وقت از این شیء مادی ادراک خیالی و عقلی اگر بخوایم داشته باشیم باید صورتشو کاملا از ماده بکنیم یا نیمکن کنیم. اما ما کان بذاتیه عقلن فلا یحتاج فی تعقلیه الی تجرید من هذه تجریدات، اگر چیزی خود به خود بدون ماده هست اون دیگه احتیاج به نزع و تجرید ندارد، خود اون را ما یافتیم میشه ادراک عقلی. اینجا ملاحظه میفرمایید که نزدیک میشه به اینکه وقتی ما بخوایم موجود عقلانی را درک کنیم، این همون تعقلی است که در اینجا مطرح شده، یعنی تعقل میشه با علم حضوری یکی میشه اینجا، یافتن اون موجود عقلانی بدون اینکه تجریدی بخواد بشه و اینا، این یافتن خود این موجود عقلانی میشه ادراک، میشه تعقل. و میدونید که نظر سر متعلقین در باب تعقل اینه که تعقل در واقع مشاهده صور عقلانی است، منتها فرقش اینا اسمشو میذارن علم حضوری برای اینکه مشاهدت عن بعدن هست، اگه مشاهده ان قربن باشه اسمش میذارن شهود، اما ان بعدن که باشه اسمش میذارن تعقل. اما ما کان به ذاتی عقلا فلا یحتاج فی تعقلی الی تجرید من هذه التجریدات و هذه المعانی هی التی من شأن النفس ان تسیر بها عالما عقلیا، این امور عقلانی که خودشون ذاتن مجرد از ماده هستن، ایناست که وقتی نفس بهشون نائل میشه میشه عالم عقلی. اون تعریفی که برای فلسفه کردن که سیرورت نفس الانسانیه عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، این در واقع به یافتن اون صور عقلانی است که ذاتن مجرد هستن. اخذن من المبدا الاول، طب این موجوداتی که خودشون ذاتن مجردن، اولی مرتبه و عالی ترین مرتبه تجرد مال ذات واجب تبارک و تعالی است، اخذن من المبدا الاول، بعد از او مرتبه مجردات تام یا عقول قرار داده که ملائکه مقربه نشون تعبیر میکنن، من المبدا الاول الی العقول التي هي الملائکه المقربه، بعد نفوس سماوی هستند که اینا تعبیر میکنند به ملائکه غیر مقربی، دست دوم، الى الانفس التي هي الملائکه تو بعد الاولى، ملائکه‌ای که در درجه دوم واقع است، تا خود سماوات که ما جسمانی هستند ولی بدون تغییر و کون و فساد، والعناصر که قابل کون و فساد هستند، و هیئت الکل و طبیعته، هیئتی که مال کل این عالم جسمانی هست که امر عرضی است ولی متعلق به کل است، فیکون عالما عقلیا مشرقا به نور العقل الاول، نفس وقتی اینا رو درک کرد، خودش میشه یک عالم عقلی که با نور عقل اول نورانی شده. اینجا اول چه خصوصیتی داره؟ آیا منظور یعنی نور ذات واجب یا عقل اول، یعنی عقل اول اصطلاحی منظوره؟ نمیدونم، دقتم نکرده بودم در مطالعه. خب اینا گفتیم موجوداتی هستند که ذاتاً مجرد از ماده هستند و نفس وقتی به اونها نائل میشه خود اونها را درک میکند. کذا ماکان به ذاتی صورتاً خیالیته، یک قسم از موجودات هستند که ذاتاً متوسط بین مجرد تام و بین مادیاتن. فلا یحتاج النفس فی تخیلی الی تجرید، اونجا هم باز نفس احتیاجی به تجرید نداره، حتی همون تجرید نیمه کاره هم را احتیاج نداره اونجا انجام بده، چون خودشون این مرتبه از تجرید را دارن. هی از صورت التی اذا تسلط نفس بها تسیر عالما جنانیا و ملکا کبیرا عریضا. اینجا یک اشاره‌ای دارن به این که در واقع اون تعبیراتی که در قرآن کریم راجع به جنت به چیز آخرت و اینها هست مال این عالمه، یعنی جنت مثالی است. هی از صورت التی اذا اتصلت نفس بها تسیر عالما جنانیا، نفس وقتی به این صور رسید و اونها را نائل شد میشه یک عالم بهشتی. و ملکن کبیرن، تعبیر قرآنیست، ملکن کبیرن اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکن کبیرا. عریضن ارض که ارض السماوات و الارض، جنت ارض و السماوات و الارض. فان العوالمه هی ماهیه به صورتها لا به مادتها. اونجا اون صور ملک کبیریست، ملک است و ولی کبیر، جنتی است که عرض از سماوات و عرضه و این واقعیتش این اشیا است، به خاطر اینکه واقعیت هر چیزی به صورتش نه به مادهش. یعنی تصور نکنید که چون اونجا ماده عرض کنم که اشجار و هورال این و اینها نیست پس یه چیز خیالی وهمی است، نه اتفاقا حقیقتش همونه، حقیقت هر شیء این صورتش است، ماده دخالتی نداره در حقیقت شیء. فان العوالمه هی ماهیه به صورتها، اون چه هستند بستگی به صورتشون دارد نه به مادهشون. این تا اینجا، اینجا اول مطلبی که اگر بخونیم دیگه نمیرسیم تمامش کنیم. پس حاصل مطلب این شد که ادراکات اصلی به نظر ایشون سه قسمه و اینها در سه مرتبه از نفس حاصل میشه، نظیر عوالم عینی خارجی که دارای سه عالم هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.